بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. ما در شریعت اسلام یک سری قواعد داریم که 5 تاش در حوزه معاملات به ویژه در صنعت بانکداری مطرح هست. یکی بحث ممنوعیت اکل مال به باطل. در اسلام اکل مال به باطل حرامه. خب اکل مال به باطل یعنی چی؟ در قرآن و تفاسیر زیاد از بحث اکل مال به باطل فقها هم همینطور بحث کردن. خلاصه اکل مال به باطل اگر در تفسیر المیزان مراجعه کنید میگه اونایی که در روایات و قرآن و اینا اومده بیشتر بیان به مصادیقه. ضابطه کلی این است که معاملات در اسلام بر پایه مبادلاته. بنده اگه با آقای مفتاحی یه قراردادی میخوام ببندم، اساس معاملات در اسلام این است که اگر یک دارایی از آقای مفتاحی به من منتقل میشه، باید ما به ازایش یک دارایی هم از من به ایشون منتقل بشه. مبادلت و مالن به مالن، یعنی داد و ستده. اما اگر ما طوری معامله رو طراحی کنیم که فقط ایشون بده به من یا من به ایشون بدم، این میشه اکل مال به باطل. خب یه وقت آقای مفتاحی میگه خب بالاخره سید اولاد پیامبر، استادم هست، مثلا احسان و نیکوکاری، اون دیگه بحث معامله نیست. اما وقتی که وارد معامله شدیم اساس بر مبادله هست. اینو حالا باز تو کتاب بیشتر توضیح دادیم، من رد میشم. دومی بحث ممنوعیت ربا هست، اینو چون باز خواهیم کرد من ازش رد میشم. ممنوعیت ضرر و ضرار. در فقه اسلامی ما یه قاعده داریم به نام لا ضرر که همه دوستان دیگه مسلط احادیثش هم ثمرات ابن جندب و مثلا درخت خرماش و فلان اینا رو هم دیگه فاز به برکت مرحوم شیخ انصاری حفظیم. در اسلام خوب دقت کنید، خیلی زیباست، حتی من ثمرات ابن جندب با اینکه درخت خرما مال منه و شرعن هم این راه راه منه، اما حق ندارم در راه خودم برای رسیدگی به درخت خودم به گونه ای رفتار کنم که موجب ضرر و ضرار دیگران بشوم. حتی در اموال خودم حق ندارم چنین تصرفی بکنم. بنابراین معاملات اسلامی و معاملات بانکی باید در یک بانک اسلامی به گونه‌ای ساماندهی بشه که علاوه بر حذف ربا، باید معاملات به گونه‌ای سازماندهی بشه که موجب ضرر و ضرار نه برای طرفین معامله، نه برای حتی جامعه، موجب ضرر و زیان جامعه هم نباید بشه. اون روایت باز علاما نقل باز منم شیخ داره دیگه، اونجا طرف اومد گفت که از امام رضا هم اتفاقا پرسید که ابن رسول الله ما روزه یه نهر آبی داشتیم، یه آسیابانی هم اومده سر راهش یه آسیاب درست کرده، حالا ما میخواییم این نهر آبمون رو از اونجا منتقل کنیم به جای دیگری. حضرت فرمود نه، این کارو نکنیم، این موجب ضرر و زیان اون آسیابان میشه. بله یه وقت است که مثلا قبلش اومدید به آسیابان گفتید آقا ما این اینجا سرمایه گذاری میکنیم، ممکنه فردا نهر رو عوض کنیم، اما یه روز یه وقت است که نه، اون به امید این که این نهر دیگه نهر ماندگار، نهر رو هی مثلا شلنگ آب نیست که این طرف بکشن اون طرف بکشن، نهر آب ماندگاره، اومده روش سرمایه گذاری کرده و شما هم چیزی نگفتید. اینجا اگه بخواید تغییر بدید، ولی اون که طرف معامله شما نیست، ولی چون متضرر میشه حق نداری. حالا قاعده لا ضرر مفصله، شما ما مفصل بحثشو کردید که واقعا اینه. منتها یکی از مسلمات خلاصه باب معاملات در اسلام، وارد جزئیاتش نمیشم، این است که معاملات باید به گونه ای سازماندهی بشه که موجب ضرر و ضرار دیگران نشود.
این مثال میشه استاد بزنیم معمول معاملات
این رو باز توی همون قاعده لا ضرر مرحوم شیخ مفصل بحث میکنه، تزاحم ضررها، بحث عدم عدم منفعت با ضرر. بعد
نه همین که بانک باید طوری مثلا چیکار میکنه که ضرر واقع میشه به دیگری، قراردادی که بین دو نفر است ممکنه به دیگران ضرر.
بله ببینید، یه وقت است که بانک میاد یه کارخونه ای که آلاینده محیط زیسته بهش تأمین مالی که میکنه، میدونه که این محیط زیست رو تخریب میکنه، موجب ضرر و زیان برای جامعه میشه. لذا الان مثلا بانک های اسلامی یکی از اصولی که باید رعایت کنن حفظ محیط زیسته، یعنی اصطلاحا میگن بانک های اسلامی بانک های سبز هستن، حق ندارن در جایی سرمایه گذاری کنن یا تخصیص منابع بدن که موجب آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست بشه. اونطور در عمل تخلف میکنن، اونو کاری نداریم، ولی از جهت قانون این مثلا یکی از قوانین اینو از همین قاعده لا ضرر استفاده میکنن. یکی ممنوعیت غرر هست. خب این دیگه خیلی روشنه، نباید قرارداد بانکی به گونه ای ابهام داشته باشه که مشترسه متوجه نشه حق و حقوقش چیه، مسئولیتهاش چیه. من باز به دوستان بانکی میگم که این قراردادهای بانکی رو اولا در صفحات بزرگ، اونم با یه خط خیلی ریز، تازه با یه واژه هایی که من طلبه نمیفهمم. کافه خیارات رو اسکات کرد مثلا، میگم که آه این کافه خیارات و همه اختیارهای فسخ رو از خودش سلب کرد، کافه خیارات رو از خود اسقاط کرد. مثلا اینو بنده خدا یک مشتری چجوری بفهمه مثلا اصلا این یعنی. و جالب اینه که گاهی واقعا اون حدیث امام صادق علیه السلام دیگه میفرماید روزی نرسه که مثلا دیگران در عمل به اسلام از شما پیشی بگیرن، همچین مضمونی داره. توی انگلستان یه قانونی دارم، اون قانون اینه، میگه اگر بانک در قراردادهای فیما بین بانک با مشتری از واژگانی استفاده کنه که به طور متوسط عموم مردم نفهمند، این جرمه و فلان مقدار مجازات داره. از واژگانی استفاده کنه که متوسط مردم نمیفهمند، این جرم. در حالی که در ایران ما مثلا در قراردادها تازه میدیم یه حقوقی هم بنویسه که مثلا طوری که دیگه اصلا
الفاظش هم به عهد تجر،
بله به عهد قجر و زمان کلیل و دمنه مثلا مینویسه. خب این اشکاله،
سوال هاست که این مثلا هست توی فرازه، من این اشکال اصلا یه شعور فکر هم
این مقدار
تشریفاتی
انگار باش برخورد میکنه. نه از این تعارف نداریم که شورای فقهی تا 6 ماه پیش تشریفاتی بود، اصلا از 6 ماه پیش به صورت قانونی داره بود.
سال شورای فقهی به عنوان مصدر
نبود، نه نبود، نه اولا 40 سال که میفرمایین
نماد و مؤسسه تشریفاتی،
بله توی کشورهای دیگه به قول معروف ما یک نه الان عرض میکنم، من اشکالی که به من وارده که قبول دارم، من اصلا هیچ انکار نمی کنم. ببینید جمهوری اسلامی ایران یه حسنی داشت، ولی این حسن باعث ایجاد یه عیبهایی شده، و اون حسن این است که در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی اومده نهادی رو به نام نهاد شورای نگهبان تعریف کرده، و در اون شورای نگهبان 6 تا عضو فقیه تعریف کرده، و بعد گفته که کلیه قوانینی که در کشور وضع میشه توسط مجلس شورای اسلامی باید شورای نگهبان ببینه و تایید کنه. خب به همین جهت گفتن که خب دیگه قوانینی که مورد تأیید مخصوصا حضرت امام یه حکمی دادن، حضرت آقام همین حکم دادن، کلیه قوانینی که به تصویب مجلس برسه و به تأیید فقهای شورای نگهبان برسه این محکوم به صحت است. این مضمون هم از حضرت امام هست هم از حضرت آقام. خب بعد این باعث شد که دیگه بانک ها گفتن که خب قانون که اسلامیه دیگه، شورای فقهی برای چی تو بانک؟ برخلاف کشورهای دیگه چون شورای نگهبان و قانون شرعی و شورای نگهبان و اینا نداشتن، بانک هایی که اسلامی که تشکیل شد در رأس هر بانک اسلامی یه شورای فقهی تشکیل گرفت که معاملات اون بانک رو اون شورای فقهی بررسی میکنه. اما در ایران گفتن خب شورای نگهبان داریم دیگه، شورای فقهی برای بانک چی؟ این 20 سال طول کشید، تقریبا 20 سال طول کشید که به قول معروف جامعه علمی ما و اینا متوجه بشه نظام بانکی که آقا شورای نگهبان کافی نیست، لازم هست کافی نیست. علتش به این خاطره که شورای نگهبان فقط میاد میگه که مثلا بانک ها میتوانن بر اساس قرارداد فروش اقساطی معامله کنن، همین، اینم شورای نگهبان تایید میکنه. بعد گفتن که خب این آیین نامه میخواد، مثلا فروش اقساطی رو آوردن در 25 بند آیین نامه براش نوشت. بعد گفتن هنوز کافی نیست، یه دستورالعمل اجرایی میخواد، اومدن یه 45 بند دستورالعمل اجرایی نوشتن به بانک ها دادن. بعد گفتن که خب بر اساس این دستورالعمل اجرایی قرارداد فیما بین بانک با مشتری باید طراحی بشه، اومدن قرارداد طراحی کردن. بعد بحث شد که خب این آیین نامه، این دستورالعمل، این قرارداد رو چی بررسی کنه که آیا شرعی هست یا نیست. رفتن شورای نگهبان، شورای نگهبان گفت این وظیفه من نیست، وظیفه من بررسی قوانینه، آیین نامه ها، دستور عمل ها، نمیدونم قرارداد ها، کار من نیم. پس کی باید این ها رو انجام بده؟ کسی متصدی نبود. تا اینکه یواش یواش به فکر افتادن که یه شورای فقهی در بانک مرکزی به وجود بیاد که اینا رو اون شورای فقهی در نظر بگیر. تا حدود 2 سال پیش این شورای فقهی تشکیل شد، ولی کاملا به قول شما تشریفاتی بود. هر موضوعی رو که خودشون دوست داشتن می آوردن در شورای فقهی مطرح می کردن و هیچ الزام قانونی هم بر این که حتما متناسب بر اساس مصوبه شورای فقهی رفتار کنن هم نبود. تا اینکه در قانون برنامه 6 توسعه، حالا اینجا به قول معروف دیگه ماه رمضان حوزه هم هست، خیلی ما تلاش کردیم، خدا انصافا کمک کنه، آقای دکتر بحرینی شما هم خیلی کمک کرد، آقای مصباحی مقدم خیلی کمک کرد، دوستان دیگری در مجلس بودن خیلی کمک کردن تا بند شورای فقهی در قانون برنامه 6 توسعه به تصویب رسید. الان 6 شورای فقهی بر اساس قانون تشکیل شده که تو این 6 دیگه مصوباتش لازم الاجراست. شورای فقهی طبق قانون برنامه 6 اینجوری چیز داره، 5 عضو فقهی داره، 6 عضو کارشناسی داره. الان عرض میکنم اونا بیشتر نظر کارشناسی میدن، اونتا رأی رو این 5 میدن. اگر کار بکشه به رأی گیری، چون دیدم بعضی جاها نوشتن که آقا این همیشه اونا رأی میارن، نه، اونا اصلا اونا صاحب رأی نیستن، اونا فقط نظر میدن، توضیح میدن که این 5 عضو فقیه به قول معروف آگاهانه تصمیم بگیرن. این 5 رأی میدن. سبک انتخابش الان به این صورته، ماده 16 رو بخونید اونجا داره. البته الان یه لحظه شک کردم 16 یا 18 قانون برنامه 5 توسعه اونجا داره که برنامه 6 بله برنامه 6 ماده 16 یا 18 این الان تردید کرد. با بانک، رئیس بانک مرکزی، خب اون 6 نفر انتخابش خیلی مسئله دار نیست، چون اونها رأی نمیدن، توضیح میدن و انتخابشون هم به این صورته که یکیش رئیس خود کل بانک مرکزیه، یکیش قائم مقامه، یکی معاون نظارتی بانک مرکزی هست، این 3 نفر، یک نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس کل، یک نفر از به قول معروف حقوقدان ها به انتخاب رئیس کل، حقوقدانی که آشنا به مباحث بانکی باشه، و یک نفر از مدیرعامل های بانک های دولتی، اونم به انتخاب مدیر رئیس کل. اون تو عرض کردم اینا بیشتر موضع توضیحی دارن، تبیینی دارن، میان معامله رو توضیح میدن، تبیین میکنن بمشن. اما 5 نفر عضو فقهی رو رئیس کل بانک مرکزی با مشورت مراکز علمی حوزوی، از اونها افراد آشنای به معاملات بانکی رو درخواست میکنه که آقا مثلا کیا فکر میکنید تو این زمینه بتونن. این مراکز حوزوی اسامی رو معرفی میکنن، رئیس کل از میان این اسامی تعدادی رو که مثلا حدود 2 برابر و اینا باشه معرفی میکنه به خود شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان. فقهای شورای نگهبان با یک امتحانی صلاحیت علمی اینها رو تأیید میکنه که بله اینا صلاحیت علمی فقهی دارن برای اظهار نظر در این زمینه، برمیگردونه به رئیس کل بانک مرکز. خب اگه به تعداد بود که دیگه خودکار اون تعداد نصب میشه، اگر بیشتر بود اصطلاحاً از میان اونها انتخاب میکنه. مثلا این مورد که اولین دورش بود که فرایندش هم طولانی شد، با اینکه قانون نزدیک 1 سال و خورده ای ابلاغ شده ولی عملاً تابستان 97 شروع شد، یه مقدارش برمیگشت به همون فرایند. زمان آقای دکتر سیف شروع شد، آقای سیف نامنگاری کرد، حتی با همین حوزه علمی خراسان هم نامنگاری کرد، نامنگاری کرد با حوزه قم، حوزه خراسان، حوزه اصفهان، با حتی مثل دانشگاه امام صادق، با مؤسسه آجاهای مصباح، جاهای زیادی، شاید 10 جایی بود که نامنگاری کرده بود که ما یک چنین بر اساس بند فلان قانون توسعه میخواییم افراد، شما افراد رو معرفی کنیم. چه از حوزه خراسان حاج آقای مروارید و آقای دکتر بحرینی رو معرفی کرده بودن، منطقه آقای بحرینی رو چون مجلس معرفی کرد به عنوان نماینده مجلس، دیگه جز اون 5 نفر قرار نگرفت. بعد از قم، از دانشگاه امام صادق، از جاهای مختلف هم خلاصه درخواست کردن، یه 10 نفری معرفی شدن. این 10 نفر رو بانک مرکزی اسامیشو داده بود به شورای نگهبان. شورای نگهبان حالا با برخی از اساتید که دیگه علل قاعده اونا رو امتحان و اینا نگرفتن، ولی از ما که حسابی امتحان خیلی سخت هم از ما گرفتن، خلاص از اینکه 2 ساعتی آره شفاهایی بود. بعد خلاصه 5 نفر تایید شدن. حاجی آقای مروارید نیمن، آقا مهدی، بله من، بله من، حتی یه جلسه ای هم اومدیم از تهران، اومدیم اینجا خدمتشون رسیدیم، کلی ضرورت کار و اینا رو هم توضیح دادیم. ایشون دلایلی داشتن برای خودشون، خلاصه نیومدن. فعلا با 4 عضو داره، ایشون هنوز قطعی هم نگفته دیگه من نمیام، ولی حالا دوستان دیگه بیان و بلون. الان حاجی آقای مصباح مقدم هست، حاجی آقای نظری شاهرودی هست، بعد بنده هستم و آقای مجید رضایی، چه ایشون هم دکترای اقتصاد داره هم از اساتید حوزه هست، و یکی هم حاج آقای مروارید. آقای بحرینی نیستن. آقای بحرینی شورای فقهی هستن، منطقه عضو پنجگانه
اون...
بله نه، نماینده مجلس هم. نماینده مجلس خودش اصلا یک جایگاه دیگری داره در بله بله، یه نماینده مجلس به عنوان ناظر مجلس شرکت میکنه، یه شش نفری خلاصه از طرف بله بله، منطور رأی رو پنج نفر میده. خب بگذاریم، ممنوعیت قمار هم که دیگه روشنه. حالا
توی بحث ضابطه ها سآل دارم.
بله،
ممنوعیت اکل مال به باطل چند تا مورد داره، من جمله در فقه خود قرار رو وقتی میخوان توسط کنم.
آره.
ممنوعیت اکل مال به باطل این پنجتا، چرا پنجتا شیشتا نشده؟ چرا مثلا تو همون ستا اول باقی نمیده؟
بله،
اکل مال به باطل رو راستش
هم اکل
مال باطل باشه،
اینا
دیگه ریشه هاش
باشه. بله، این بحث رو اگه شما قواعد فقهی دیده باشید، یعنی علل قاعده که دیدی، همیشه فقها ها میان وارد قواعد که میگن، میگن مثلا این قاعده خودش تحت فلان قاعده است، یکی از مصادیق پرکاربرد فلان قاعده است. این فرمایش شما کاملا درسته، ربا هم یکی از مصادیق اکل مال به باطل، قمار هم یکی از مصادیق اکل مال به باطله. اینجوری اگه بخوایم نگاه کنیم همین فرمایش شما درسته، منتها از باب خصوصیت ویژگی اینا رو کشیدیم بیرون، به قول معروف جداگانه بحث میکنیم. بله، منتها حرج تو باب معاملات، اونم در بحث بانکداری، شما اگه بتونید نشون بدید اب نداره، ما حرج هم اضافه میکنیم.
الا ماشاءالله نه افراد به حرج میافتن توی بحث بانکداری با سودایی که در نظر میگیرن یا با قراردادی که نوشته میشه، این داره چی حرج نباشه؟
نه خب نیاد دیگه،
شاید اقوان زرد
منظور چی؟ نه مثلا نیاد تسهیلات بگیره، به حرج هم نیاد.
پس نه تسهیلات بگیره که به ضرر هم نیفته؟
نه خب همین دیگه، نه ضرر، نه ضرر میگیم که
ما می‌خوایم قانونی رو بچینیم که
نه عیب نداره، نه من اصلا ببینید آقا این به اسم پنج تا آل عبا که نیست. مثلا ما به حس کردیم که این پنج تا کاربرد داره در بانکداری، هیچ قسم هم نخوردیم که مثلا این پنج تا اولا در طول همن، در عرض همن، نه عرض کردم اینا ممکنه شما ادغام کنید، سه تا قاعده ممکنه چهار تا قاعده دیگه هم اضافه کنید، هیچ اشکالی نداره.
جهل خیلی مهمه، این ممنوعیت جهل رو نیاورد،
قرار رو
آورد. جهل نمونده قرار کجاش؟ جهل جهل قرار دو تا معنا داره، معنی جهل مثلا جز معنی قرار نیست،
ابهام منتهی به خطر.
نه دیگه دو تا معنا داره، یا خطر یا فریب قرار.
اون فریب رو که اصلا ما میگذاریم کنار فعلا، بحث خطر، خطر از چی ناشی میشه؟
دو تا معنا، معنی اون شهر میگه خطره، خودش هم قبول میکنه خطر هستش.
من.
ولی بحث فریب رو هم
منتها بعدن میان چه بحث میکنن آخرش میرسن به این که مقصود از غرر، معامله غرری یعنی چی؟ میگن میگن معامله‌ای که خطریه. معامله خطری یعنی چی؟ میگن ارکان اساسیش مبهمه، به اون خاطر وارد خطر میشه. و یعنی معامله خطری یعنی چی؟
یعنی معاملی که ریسک بالایی داره، انتظارات بالایی داره، همین ریسکی
میدونم چه معامله ریسک پیدا میکنه موقعی که مجهوله دیگه. شما مثلا یه خونه ای رو میخرید، نمیدونید که آیا سندش شیشتونگه یا نه، نمیدونید متراژش چقدره، نمیدونید فلان، اینا باعث ریسک معامله میشه. اما اگه بدونید که این خونه سند شیشتونگ داره به اسم آجا، متراژش 200 متره، 5 سال ساخته، 6 تا اتاق داره یا 4 تا اتاق داره، این آشپزخونه‌اش فلانه، کاشی‌هاش فلانه، موزاییک‌هاش فلانه، همه هم اومدید دیدید، این دیگه چه ریسکی داره؟ اگر همه ابعاد شناخته شد، بله مثلا یک بعدش ناشناسه، نمیدونید این به خیابون میفته یا نمیفته، میگیم که این خطریه، یعنی یکی از ارکان معامله جهالت داره، وگرنه معامله خودش کرده. لذا میگن که آخرش فقها ها بعد از همه بحثا، چون من یه مقاله ای دارم به نام ممنوعیت غرر در بازارهای مالی، به اون مناسبت خیلی رفتم آرای فقها ها رو بررسی کردم، آخرش میرسن میگن که جهالت منتهی به خطر. این معنای کاربردی ضرر در معاملات. البته ممکن حالا شما باز بحث کنید، اونجا من تو همون مقالم نوشتم، حالا این حرفیه که ما داریم میزنیم و به علما هم نسبت میدیم، اما ممکنه شما بیاد بگید که نه علما منظورشون این نیست، یا بگن اصلا علما منظورشون این باشه. این مثلا حضرت آیت الله تسخیری مقاله ای نوشتن، با ایشونم من یه بحثی داشتم، ایشون میگه جهالت منتهی به نزاع، اینو میگن غرر. اگر یه جهلی باشه، چه ما میدونیم در موقع اجرای معامله این موجب نزاع نمیشه، ولی اون که مجهوله، مثلا بنده یک تون برنج از جناب آقای مفتاحی خریدم، اونجا تعریف نکردیم که کیسه های بسته‌بندی 5 کیلویی باشن یا 10 کیلویی، نوشتیم در کیسه های بسته‌بندی شده، اما ننوشتیم مثلا 5 کیلویی یا 10 کیلویی، مجهوله. اما منتهی به نزاع نمیشه، میگن چه فرق میکنه. اما یه وقت است که نه، نوع برنج مثلا ننوشتیم، ایجون آورده برنج اوروگوئه تحویل من نمیده، میگم آقای مفتایی بزرگوار، من از مثلا فلانین اومدم شمال، از شما برنج میخرم، این معلومه دیگه، مثلا برنج ایرانی. میگه نه، شما گفتید یک تون برنج، اینم برنج دیگه. اینو میگن منتهی به نزاع. مثلا آقای تسخیری یه مبنایی داره،
ادله هم هست،
بله، اتفاقا یه شواهد روایی هم میاره، و خیلی هم اگه بتونه کسی از دوستان این موضع رو اثبات بکنه، خیلی ما امروز گشایش بزرگی در معاملات بانکی و بازار سرمایه میتونیم داشته باشیم، چون در بعضی از معاملات ابهام هست، ولی میدانیم منشأ نزاع نخواهد شد، اما مجهوله. مثلا ها، برای مثال ساده بزنم، اوراق اجاره وقتی منتشر میکنن معمولا 5 ساله است، 4 ساله، 5 ساله. خب اجاره بها رو که تعریف میکنن، مثلا الان ارزش مثلا دارایی 1,000,000 تومانه، میگن مثلا اجاره بهاش 200,000 تومان سالانه. خب این 200,000 تومان برای امسال خوبه، اما برای سال آینده که قیمت اجاره بهاها متناسب با تورم بالا خواهد رفت، خوب نیست. لذا افراد نمیان اوراق اجاره بخرن، میگن 20% بله برای امسال خوبه، ولی معلوم نیست که مثلا سال آینده چقدر بشه. خب اینجا ناشر که مثلا دولت باشه، بیاد بگه که خب اجاره بها رو من میکنم 30%، اینجا هم ریسک دولت میره بالا، چون ممکنه نرخ تورم افت کنه، پایین بیاد. توی غرب میان اینجوری بحث میکنن، میگن که اجاره بهای امسال رو مبنا قرار میدیم، سالهای دوم، سوم، چهارم، پنجم متناسب با تورم روش اضافه میکنیم. تورم هرچی شد، مثلا تورم کم اومد، کاهش پیدا کرد، کاهش میدن، افزایش پیدا کرد، افزایش میدن. مثلا تورم امسال 20%، اجاره بها رو 25% بستن، یعنی 5% روی تورم. سال آینده تورم شد 10%، میان روی 15% میبند. سال سوم شد تورم 30%، روی 35 میبندن. سال بعدی کنترل کردن، تورم شد 5%، اجاره بها رو روی 10% میبندن. خب این خیلی باعث استقبال هم شده در غرب. آره، الان از ما بپرسن که خب اجاره بهای امسال میگیم 200,000 تومان، سال آینده نمیدونیم. منتها جهلیه که منتهی به نزاع نمیشه، چون اونجا نوشتن سال آینده متناسب با افزایش یا کاهش تورم از میزان اجاره بها کاهش یا افزایش خواهیم داد. آقا سیدم امضا کرده، منم امضا کردم.
سیدم هم این ملازمه دارن.
بله؟
جهل منتهی به خطر و جهل منتهی به نزاع طبعا ملازمه دارن دیگه.
خب اب نداره،
خطرنمایش با نزاع هم نیست.
ببینید، ما همین رو استفتا کردیم از مراجع بزرگ، چه این قرار به حساب میاد یا نه، گفتن آره این قراریه.
پس معنی قرار رو خود جهالت،
آره،
نه که جهالت که خطر ازا باشه.
ببینید نه، اگر نگاه کنید اکثرا میگن جهالت منتهی به خطر، وگرنه جهالت در معامله اصلا مگه میتونید شما یه معامله انجام بدید که از هیچ نظری جهل توش نباشه؟
بله مشاهده هم بکنید از جهل،
بله بازم هست
جهالت عرفی دیگه، اون جهالت عقلی
نه، همون دیگه، بس یا ریسک یا نزاع دیگه، عرف
دو تا هم با هم دیگه یکی هم.
خب اگه تونستی اثبات کنی خیلی خدمت بزرگی کرد، یعنی اگر اون مبنای حضرت آیت الله تسخیری رو دوستان بتونن مقاله کنن و بتونن جا بندازن، حالا مقاله کردنش یه حسنی داره، جا انداختنش تو بحث‌های فقهی که بتونی بر اساس اون، الان مثلا کمیته فقهی در سازمان بورس اومده این کارو کرده، میگه که ما قرارداد رو یک ساله می‌بندیم و تو شرط میکنیم که سال دوم با این مقدار تغییر در اجاره بها قرارداد دومی خواهند بست، اینو به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد اجاره اول میگه، و سال سوم باز به عنوان شرط ضمن عقد با این فرمول یه قرارداد سومی خواهند بست، پنج تا قرارداد باید ببندن تا اون جای اون یه قرارداد بشه، اینو مراجع موافقت کردن، الان بر اساس این داره عمل میشه. خب من با عزتون دیگه اینو رد میشم، زیاد شد این بحث.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.